بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با اوجگیری نبردها در دره سوات، ارتش پاکستان از غیر نظامیان خواست منطقه را ترک کند. ببرهای تامیل در سریلانکا اعلام کردند به مبارزات خود علیه دولت مرکزی پایان می دهند. و نخست وزیر اسرائیل برای دیدار با رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شد. ساعت 8 صبح است. سلام و درود شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. امروز دوشنبه 28 اردیبهشت ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 18 ماه مه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم در رادیو فردا با مجله صبحگاهی امروز در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا تازه ترین اخبار را از همکارم کیان معنوی میشنوید.
با درودی دوباره. ارتش پاکستان با اوجگیری نبردها در دره سوات و تبادل آتش سنگین با نیروهای طالبان از ساکنان غیر نظامی شهر منگوره، بزرگترین شهر دره سوات، خواست اگر می توانند این شهر را ترک کنند. نیروهای امنیتی پاکستان روز یکشنبه اعلام کردند در پیشروی‌های اخیر وارد شهرهای متا و کانجو در حومه منگوره شدند. باور می رود بسیاری از نیروهای طالبان در شهر منگوره مخفی شدند. گروه جدایی‌خواه موسوم به ببرهای تامیل در سریلانکا روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارد به مبارزات خود علیه دولت مرکزی پایان دهد. این خبر پس از آن انتشار یافت که سربازان دولتی اعلام کردند شبه نظامیان وابسته به ببرهای تامیل را در منطقه کوچکی در سریلانکا محاصره کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه وارد واشنگتن شد. وی قرار است روز دوشنبه با رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید گفتگو کند. انتظار می‌رود گفتگوها بر سر برداشتن موانع از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطینیان تمرکز یابد. از سوی دیگر مشاور ارشد رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که اتحادیه اروپا و آمریکا درباره اینکه مذاکرات اسرائیل و فلسطینی‌ها باید بر مبنای تشکیل یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل باشد کاملاً هم عقیده هستند. انتظار می‌رود روسیه و گرجستان امروز دوشنبه گفتگوهای خود را در مورد مسائل امنیتی و کمک‌های انسانی به مدت 2 روز در ژنو ادامه دهند. این پنجمین دور گفتگوها میان دو کشور است که پس از جنگ کوتاه سال گذشته میلادی صورت می‌گیرد. عمرو موسا دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه گفته است که برنامه اتمی اسرائیل خطر حقیقی در منطقه خاورمیانه است و نه برنامه هسته‌ای ایران. دبیرکل اتحادیه عرب که در کنفرانس آینده ایجاد صلح در خاورمیانه در اردن شرکت کرده بود، افزوده است ما ایران را مسئله عمده‌ای نمی‌دانیم. اکثریت بزرگی از عرب هم ایران را مسئله عمده‌ای نمی‌دانند. وی گفته است چرا ما باید درباره موضوع‌های هسته‌ای با ایران وارد جدل بشویم و در مورد اسرائیل وارد این گونه مسائل نشویم. و اینکه هزاران نفر از مخالفان دولت ترکیه روز یکشنبه با برگزاری راهپیمایی در آنکارا رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور را به نقض اصول سکولار در ترکیه متهم کردند.
با سپاس، کیان معنوی بود با تازه ترین خبرها و ما در ادامه مجله صبحگاهی امروز. کنسرسیومی از شرکت‌های عربی و اروپایی انتقال گاز به اروپا را انجام می‌دهند و ایران که صاحب دومین منابع گازی جهان است در این طرح جایی ندارد. برای نخستین بار در تاریخ کویت، زنان آن کشور به عنوان نماینده به پارلمان راه یافتند. تثبیت مصنوعی ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی موضوع گفتار اقتصادی امروز. و امروز زادروز حکیم عمر خیام است. نگاهی به زندگی و دستاوردهای این شاعر، ریاضیدان و ستاره شناس ایرانی خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. در دبی اعلام شد کنسرسیومی از شرکت‌های اروپایی و امارات متحده عربی برای انتقال گاز امارات و منطقه نیمه خودمختار کردستان عراق به اروپا همکاری می‌کند. صدور گاز منطقه شمال عراق به اروپا در واقع نخستین فاز خط لوله موسوم به نابوکو خواهد بود که گاز کشورهای آسیای میانه و خاورمیانه را از طریق ترکیه به اروپا انتقال خواهد داد. طرحی که ایران با داشتن دومین ذخایر گاز جهان در آن جایی ندارد. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
با توجه به اینکه در حال حاضر 25% گاز مصرفی اروپا از جانب روسیه تامین می‌شود، ایجاد و به راه افتادن خط لوله گاز موسوم به نابکو به اروپا فرصت خواهد داد که خود را از دایره نفوذ روسیه دور سازد و از اتکای خود به مسکو بکاهد. دکتر منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس امور انرژی جهانی در ایالت تگزاس آمریکا، میگوید پروژه نابکو رفته رفته به واقعیت میپیوندد.
در هفته گذشته یک کنفرانسی بود از کشورهای عضو کنسرسیوم خط لوله نابکو در پراگ و بالاخره بعد از مدت‌های طولانی یه توافقی بین اتحادیه اروپا و رئیس جمهور ترکیه آقای عبدالله گل به دست اومد و به ترتیب توافق شد تمام کلیت احداث خط لوله در روز 25 ماه جون در آنکارا امضا بشه.
ولی پیامد دیگر این رویداد نزدیکی ترکیه به کردهای شمال عراق خواهد بود که آرامش و ثبات در منطقه را نوید می‌دهد که سالها موجب دردسر آنکارا شده بود. دکتر منصور کشفی این نکته را بسیار با اهمیت تلقی می‌کند.
ترکیه سعی می‌کنه که به گاز خاورمیانه، دریای مازندران و آسیای مرکزی دسترسی داشته باشه از همین طریق خط لوله. بسیار فعال شده. آقای احمد داوود اوکلو وزیر خارجه ترکیه نه تنها بین سوریه و اسرائیل میانجیگری می‌کنه، بلکه با تعجب خواهان گفتگو و دیالوگ با کردهای شمال عراق شده. یعنی همین گاز عراق به خط لوله نابکو وصل بشه.
روسیه مخالف خط لوله نابکو است و بر آن است تا خط لوله رقیبی را ایجاد کند. مسکو واشنگتن را ملامت می کند که همکاری اقمار پیشین اتحاد شوروی در اروپا و آسیای میانه را برای ایجاد خط لوله نابکو جلب کرده است. روسیه علاوه بر صدور 1/4 گاز مصرفی اروپا، 1/3 گاز وارداتی ترکیه را نیز تامین می کند و قرارداد 26 ساله آن در سال 2012 میلادی کمتر از 3 سال دیگر به پایان می رسد. روز شنبه ترکیه و روسیه توافق تازه‌ای را در زمینه تمدید قرارداد اعلام کردند. با این حال آنکارا نیز همانند اروپا می کوشد که منابع واردات گاز مورد نیاز خود را تنوع ببخشد و در این رابطه ایجاد خط لوله نابکو را بهترین فرصت یافته است. دکتر کشفی در توضیح این تلاش‌های ترکیه میگوید
در 10 سال گذشته کشور ترکیه حدود 6-8% سالیانه به نیاز مصرف گازش اضافه شده. شبکه گازرسانی کشور ترکیه از سال 2002 یعنی حدود 7 سال پیش از 9 شهر به 63 شهر افزایش پیدا کرده. بنابراین ترکیه داره استفاده میکنه از این مسئله، گاز داخلیش رو به هر حال به دست بیاره و اتکایی به روسیه نداشته باشه. برای اینکه تمام سیاست اروپا من جمله ترکیه اینه که اتکایی به یک منبع تنها روس نباشه.
علاوه بر گاز کشورهای آسیای میانه و کردستان عراق، دامنه عملیات گازرسانی به خط لوله نابکو از امارات متحده عربی در خلیج فارس تا مصر در شمال آفریقا را در بر می‌گیرد. در پروژه خط لوله گاز نابکو که به طول 3300 کیلومتر از ترکیه تا اروپای مرکزی امتداد خواهد یافت، هیچ گونه سهمی به ایران واگذار نشده است. جمهوری اسلامی مدت هاست که اشتیاق خود را برای ایفای یک نقش اصلی در بازار بزرگ صادرات گاز ابراز داشته و همواره به پیوستن به پروژه نابکو ابراز علاقه کرده است، ولی در کنفرانس اخیر پراگ از تهران دعوت نشده بود.
با وجود اینکه کشور ما بعد از روسیه دومین ذخایر گاز دنیا رو داره، شرکت نداشت، دعوت نشده بود. این معنیش اینه که از کشورهای آسیای مرکزی، دریای مازندران، عراق و کشورهای عربی تولید کننده گاز، حتی مصر مناسب که به این خط نابکو وصل بشه، دعوت شده و گازرسانی خواهد شد و غیر از کشور ما.
با توجه به رویدادهای زمستان گذشته، اروپاییان همچنان که به روسیه به عنوان یک صادرکننده مطمئن اعتمادی ندارند، جمهوری اسلامی ایران را نیز یک منبع قابل اطمینان نمی‌دانند و به دنبال تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران نیز خودداری می‌ورزند.
کنفرانس پراگ در هفته گذشته نشون داد که احداث خط لوله نابکو یک چند قدمی به واقعیت نزدیک‌تر شده و متأسفانه کشور ما از این مسئله بی‌بهره است.
در حالی که کنسرسیوم از شرکت‌های اروپایی و عربی در حال انتقال گاز به اروپا هستند، ایران که صاحب دومین ذخایر گازی بزرگ جهان است، در این طرح جایی ندارد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
این مجله صبحگاهی رادیو فرداست.
پس از حدود نیم قرن تلاش، 4 زن کویتی برای نخستین بار به پارلمان آن کشور راه یافتند. یکی از زنان راه یافته به پارلمان در همین حال همچنین نخست وزیر کابینه دولت کویت نیز قرار است بشود. حسین قابلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
برای نخستین بار 4 زن کویتی به مجلس این کشور راه یافتند، مجلسی که نزدیک به نیم قرن تنها مردان در آن حضور داشتند. این 4 زن در حالی توانستند کرسی‌های مجلس کویت را تصاحب کنند که در این شیخ نشین خلیج فارس زنان تا 4 سال پیش از حق رأی برخوردار نبودند. در این کشور زنان نمی توانستند کاندیدای مقام‌های انتخابی شوند. انتخابات مجلس در کویت پس از آن برگزار شد که امیر این کشور مجلس را منحل کرد و خواستار انتخابات زودرس شد. این برای دومین بار است که در یک سال گذشته در کویت انتخابات مجلس برگزار می شود. نتایج انتخابات روز یکشنبه از تلویزیون دولتی این کشور اعلام شد. مرسوم المبارک، یکی از زنانی که به مجلس 50 نفره کویت راه یافته است، نخستین وزیر کابینه کویت نیز محسوب می شود. رولا دشتی، فعال حقوق بشر، دیگر زنی است که نام او روز یکشنبه در میان راه یافتگان به مجلس کویت اعلام شد. سلوا الجسار، استاد تعلیم و تربیت، و اسیل العوزی، استاد فلسفه، از دیگر زنانی هستند که در انتخابات مجلس کویت به پیروزی رسیدند. نتایج انتخابات همچنین روشن کرد که از محبوبیت اسلامگرایان در این کشور کاسته شده است. اسلامگرایان توانستند در این مجلس 16 کرسی به دست آورند که 8 کرسی کمتر از دوره گذشته است. در کویت هیچ گونه حزب رسمی اجازه فعالیت ندارد و کاندیداها با جلب حمایت گروه‌ها و یا به طور مستقل برای انتخابات نامزد می‌شوند. در 3 سال اخیر به دلیل جنگ قدرت مجلس و کابینه، عمر کابینه‌ها و مجلس‌ها کوتاه بوده است، به طوری که در این 3 سال کویت شاهد 5 کابینه و 3 انتخابات مجلس بوده است.
برای نخستین بار در تاریخ کویت، زنان آن کشور به عنوان نماینده به پارلمان راه یافتند. حسین قابلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نوبت می‌رسد به گفتار اقتصادی امروز از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
شمار زیادی از کشورهای جهان در گذشته و یا امروز نرخ ارز را به عنوان اهرمی مؤثر در خدمت بازرگانی خارجی خود به کار گرفته و میگیرند. ژاپن در 3 دهه نخست پس از جنگ جهانی دوم از ین ارزان به عنوان یک سلاح نیرومند در خدمت توان صادراتی خود بهره گرفت و در حال حاضر نیز چین قدرت نوظهور یوان پول ملی خود را به گونه‌ای مصنوعی ارزان نگه داشته تا کالاهایش با سهولت بیشتری بازارهای گوناگون جهان از جمله بازار ایران را تصاحب کنند. جمهوری اسلامی ایران اما در زمره معدود کشورهایی است که با تکیه بر دلارهای نفتی ارزش برابری پول ملی خود را در برابر ارزهای خارجی به گونه مصنوعی بالا نگه داشته و با این سیاست عملا واردات را ارزان و صادرات کالاهای غیر نفتی خود را گران می کند. در واقع طی 7 سال گذشته نرخ دلار به ریال در بازار ارز ایران تنها حدود 20% افزایش یافت، حالان که نرخ تورم سالانه در این کشور 2 رقمی بوده و تا مرز 26% نیز پیش رفته است. به بیان دیگر، دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر دلارهای نفتی عملا به کالاهای وارداتی یارانه می پردازد و آنها را در نبرد با تولید داخلی تقویت می کند. محرک اصلی دولت در تثبیت مصنوعی نرخ ارز ارزان نگه داشتن کالاهای وارداتی است تا تنش در عرصه قیمتها کمتر شود. در واقع از بازرگانی خارجی به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با تورم استفاده می شود، بیان که ضربه شدیدی که به دلیل واردات ارزان بر دستگاه تولیدی ایران وارد می شود مورد توجه قرار بگیرد. این سیاست طی چند سال گذشته با تکیه بر درآمدهای روزافزون نفتی به اجرا گذاشته شد، اما در حال حاضر با توجه به رکود بازار جهانی نفت و افت دریافتی های ارزی ایران از محل صدور این کالا، تثبیت مصنوعی نرخ ارز با دشواری های روزافزون روبروست. روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران در سرمقاله بامداد امروز خود ضمن تأکید بر پتانسیل بالایی که همکنون برای تقاضاهای سوداگرانه ارز وجود دارد می نویسد که اگر فعالین اقتصادی احساس کنند بانک مرکزی دیگر قادر به حمایت رسمی از نرخ ارز نیست، به بازار ارز هجوم خواهند آورد. اما روزنامه می افزاید که به نظر نمی رسد در میان مدت امکان حمایت رسمی از نرخ کنونی ارز وجود داشته باشد.
ساعت 8:16 صبح هست. شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. در اینجا همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به روز شمار انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
مدرات میخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خوده.
بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای که به دبیر شورای نگهبان ارسال کرده از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواسته است که نامزدها و رأی دهندگان را در اجرای مؤثر حق خود مبنی بر آزادی بیان و اجتماعات در مبارزات انتخاباتی مورد حمایت قرار دهند. این درخواست هنگامی مطرح شده است که بر اساس گزارش‌های غیررسمی تا کنون چند بار مراسم سخنرانی اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در نقاط گوناگون لغو شده است. آقای اعلمی روز شنبه در مراسمی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران به همین موضوع اشاره کرده است.
حالا در همین حدم که تو این سالن صدای من میاد، من باید کلامو بندازم هوا. چون اگر دوستان دقت کرده باشن، ما در طول مدتی که اعلام کاندیداتوری کردیم برخلاف دیگر کاندیداهای عزیز کاملا در بایکوت خبری به سر میبرم و حتی در مناطق آذربایجان و خصوصا حوزه انتخابیه سابق خودم در اونجا هم از تریبون‌هایی که دیگران در اختیار دارن محروم هستن. هر جایی که من میرم دعوت میشم، بلافاصله و همون روز دعوت سالون یا مسجدی که بنده رو دعوت کرده نیاز به تعمیر پیدا میکنه و به دلیل شرایط فورس ماژوری که پیش اومده بلافاصله مراسم رو تعطیل میکنن.
تا کنون مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در مورد سخنان اکبر اعلمی اظهار نظر نکردند. با این حال آقای اعلمی تنها نامزد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نیست که با محدودیت‌هایی در فعالیت انتخاباتی خود مواجه است. در همین ارتباط روز یک شنبه اخباری در مورد اخلال در مراسم سخنرانی میرحسین موسوی با گاز اشکاور در شهرستان ملارد و پرتاب دو آجر به سمت ماشین تیم حفاظت و خودروی شخصی مهدی کروبی انتشار یافت. در همین مورد نیز مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تاکنون اظهار نظر نکردند. در این میان در تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری، سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی ادوار تحکیم وحدت حمایت خود را از نامزدی مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس و یکی از نامزدهای اصلاح طلب اعلام کرد. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیرکل ادوار تحکیم وحدت در مورد دلیل حمایت این سازمان از آقای کروبی میگوید:
وزرای مورد نظر ما به خصوص وزیر ارشاد اسلامی، وزیر علوم، وزیر کشور اینها بودند که گفتن اینها را از بین افرادی برمیگزینند که بتونن در واقع فضای دانشگاه ها رو بهتر کنند، دانشجوهایی که از تحصیل محروم هستن اینها بتونن ادامه تحصیل بدن، وضعیت برای روزنامه نگاران و اینها بهتر بشه و مشارکت سیاسی هم از طریق وزارت کشور صورت بگیره. در حوزه‌های دیگه هم خب ما محدودیت های قدرت رئیس جمهور رو میدونیم. ایشون هم خانه‌ها اذعان داشت به این قضیه، گفتن که من به شما قول میدم که هر حرفی که میزنم عمل میکنم و اگر نتونستم عمل کنم و یا کسانی مانع شدن میام خیلی صریح و روشن به شما میگم که چرا و چه کسانی نگذاشتن که این عملی بشه.
از سوی دیگر میر حسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران و دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی خود را منتشر کرد. آقای موسوی اعلام کرد که هیچ فرمانروا، دولت، مجلس یا قدرتی نمیتواند به هیچ طریق حقوق بشر را محدود و نقض کند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری همچنین تعهد کرد که به آزادی بیان، اجتماعات و مطبوعات احترام بگذارد. ممنوعیت شکنجه روحی و جسمی، حمایت از حقوق زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی از دیگر تعهدات میرحسین موسوی به شمار می‌رود.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
خوشحال باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
فیلتر شکن امروز رادیو فردا دروازگان دات کام DARVAZEGAN دروازگان دات کام به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. اما امروز 28 اردیبهشت ماه زاد روز حکیم عمر خیام است، ریاضیدان و ستاره شناس برجسته و همچنین شاعر برجسته ایرانی. نگاهی گذرا به خیام و زندگیش داریم از همکارم علیرضا کرمانی.
دریاب دمی که با طرب می گذرد و همین بسنده است تا شنونده دریابد که سخن خیام است. شاعر، ریاضیدان و ستاره شناس به نام ایرانی در قرن پنجم. سخنی که نه تنها برای ایرانیان بلکه به پشتوانه برگردان شاعرانه آن به انگلیسی برای بسیاری دیگر از مردمان جهان نیز آشناست. به باور صادق هدایت که نخستین تصحیح معتبر رباعیات خیام را به دست داد، اندیشه خیام را باید در ترانه هایش جستجو کرد، چرا که او در کتاب های علمی و فلسفی که به خواهش بزرگان زمان خود نوشته است گاه در پرده سخن گفته است، اما در ترانه هایش بی پروا اما با منطق به سیاهی های اندیشه های دستوری و خرافی پشت پا می زند. عبدالحسین زرین‌کوب، ادیب و مورخ نامدار، در کتاب با کاروان حله در باره اندیشه خیام می گوید در نگاه او خود زندگی است که غایت و هدف زندگی است. از این روست که باید زندگی را با هر آنچه سبب توسعه و افزایش آن است جستجو کرد و همان را غایت زندگی دانست. زرین‌کوب آنگاه نتیجه می‌گیرد که از نگاه خیام زندگی با همه دردها و رنجهایش ارزش دلبستگی را دارد. جز ترانه ها اصلاح گاه شمار ایرانی را در دوران وزارت خواجه نظام الملک و سلطنت ملکشاه سلجوقی از برجسته ترین کارهای خیام دانستند.
Burn.
گزارش علیرضا کرمانی شنیدیم. امروز 28 اردیبهشت ماه زاد روز حکیم عمر خیام است. گر بر فلکم دست بودی چون یزدان، برداشتمی من این فرک را زمیان. و از نو فلکی دگر چنان ساختمی، کازاد به کام دل رسیدی آسان.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
28:25 دقیقه و 45 ثانیه از شنونده مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید. اینجا نوبت میرسد به آخرین اخبار ورزشی از همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
فهرست نهایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران بعد از دیدار دوستانه این تیم در برابر اندونزی اعلام می شود. این را مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه و بعد از نشست با کادر فنی تیم ملی این کشور اعلام کرد. تیم فوتبال ایران که برای آمادگی هرچه بیشتر جهت دیدار با کره شمالی خود را آماده می کند، روز 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی تدارکاتی به مصاف تیم اندونزی می رود. ایران سپس روز 6 خرداد برای انجام دیگر مسابقه تدارکاتیش با چین عازم پکن خواهد شد و بعد از انجام این بازی روز 14 خرداد به کره شمالی می رود. دیدار تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی روز 16 خرداد در پیونگیانگ پایتخت کره شمالی انجام خواهد شد. باشگاه استقلال تهران به اریش روت مولر مدرس مربی آلمانی برای همکاری با تیم فوتبال این باشگاه پیشنهاد همکاری داد. روت مولر روز یکشنبه ضمن تایید این مطلب در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان اظهار داشت صحبت‌های مقدماتی برای همکاری با تیم فوتبال استقلال انجام شده و در صورت توافق نهایی من به عنوان مشاور با این تیم همکاری خواهم کرد. پایان نقل قول. اریش روت مولر که در کادر فنی پیشین تیم ملی ایران مشاور علی دایی بود، ماه گذشته به عنوان مدرس در یک کلاس مربیگری 3 هفته‌ای در تهران شرکت کرد. در فوتبال باشگاهی اسپانیا و ایتالیا دیشب تیم‌های بارسلونا و اینتر میلان قهرمانی خود را جشن گرفتند. در لالیگای اسپانیا بارسلونا که از قبل قهرمانیش محرز شده بود، یک شنبه شب با نتیجه 1-2 به رئال مایورکا باخت، اما با توجه به ذخیره 86 امتیازیش در حالی که 2 هفته به پایان این بازی‌ها باقی مانده، قهرمانی زود هنگام خود را جشن گرفت. اما در ایتالیا اینتر میلان در ورزشگاه خانگیش جشن قهرمانی خود را با پیروزی 3-0 در مقابل سینا برپا کرد. اینتر در فاصله 2 هفته مانده به پایان این مسابقات با کسب 81 امتیاز جام قهرمانی فوتبال سری آ را بالای سر برد. و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی جوانان ایران در رقابت‌های جام قهرمانان ترکیه 9 مدال رنگارنگ صاحب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر در پایان این مسابقات تیم کشتی آزاد جوانان ایران با کسب 2 مدال طلا، 2 نقره و 2 برنز بعد از ترکیه در سکوی دوم ایستاد و تیم کشتی فرنگی جوانان ایران با 3 طلا و 1 برنز به مقام سومی رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین اخبار ورزشی رو شنیدیم. حتما به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و فیلتر شکن امروز هست دروازگان.com DARVAZEGAN. تکرار میکنم DARVAZEGAN. دروازگان.com به وبسایت رادیو فردا حتما سر بزنید. همچنین نقطه نظرات و دیدگاه خودتون رو با ما با تلفن پیامگیر رادیو فردا در میون بگذارید. 2-0-42-21-12-41-13 با ما تماس بگیرید. همچنین برای ما پیامک یا SMS بفرستید به این شماره 2-0-420-603-87-41-50. تکرار میکنم 2-0-420-603-87-41-50. منتظر پیامک های یا اسمس های شما هستیم. به پایان این بخش خبری رسیدیم. بخش بعدی اخبار رادیو فردا نیم ساعت دیگر در همین عذر میخوام. بخش بعدی اخبار رادیو فردا، بخش 15 دقیقه خبری، 30 دقیقه دیگر. روز